بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین، لعنت الله على اعدائهم اجمعین. سلام عرض میکنم خدمت دوستان. ادامه جلسه گذشته که امروز انشاءالله میخواییم توفیق باشه پیگیری بکنیم در خصوص حدیث شریف لا مصیبت کستهانت که به زم و رضا که به حالت التی انت علیها بحث بکنیم. خب فقره اول حدیث تقریبا به پایان رسید، منتها یک سوالی رو ما اینجا مطرح کردیم که از نفی جنس مصیبت و تشبیهش به استهانت به ذنب نوعی حصر و قصر فهمیده میشه. گویا میخواهد بفرماید که هیچ مصیبتی رو نمیتونید پیدا بکنید که پا به پای خار شمردن گناه باشه. خب اینجا سوال این بود که وقتی به سایر روایات مراجعه میکنیم میبینیم که تعابیری از قبیل لا مصیبت کل جهل، لا مصیبت که عدم العقل، از اینجور تعابیر زیاد داریم. اینجا پس این حصر چجوری توجیه میشه، چجوری توضیح داده میشه؟ یا فرض بفرمایید که شما با یک سری روایات برخورد میکنید که افضلیت رو برای برخی از اعمال ثابت میکنن، مثلا میگن افضل الاعمال انتظار الفرج، در روایات دیگه میخونیم افضل الاعمال فرض بفرمایید مثلا نماز، افضل الاعمال معرفت الله. اینها رو چگونه باید توضیح داد، تبیین کرد؟ به هر حال اگر افضل است، افضل یه دونه بیشتر نمیتونه باشه. اگر افضل به همون معنای واقعی خودش به کار بره که یک نوعی تمرکز در یک شیء هست، اون وقت بقیه چیزا رو ما چگونه درستش بکنیم؟ یعنی ما در ترجمه چی باید بگیم؟ اون هم برترین عمله، این هم برترین عمله. نمیشه که 10 تا چیز برترین عمل باشه، نمیشه که بالاترین مصیبت چند تا چیز باشه. خب یکیش درسته دیگه. پس حصری که اینجا هست رو باید تبیین کرد و توضیح داد. دوستان اگر مطلبی به ذهنشون میاد حالا یا بفرماین یا بنویسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت صدای بنده میاد؟
بله بفرمایید.
بنده سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم.
علیکم السلام.
حضرت با توجه به جلسه قبل بنده 2 تا سوال تو ذهنم بود که پرسیده شد. یکی این بود که فرق انسان با کلمه الانسان چیست؟
بله.
و سوال دومتونم این بود که همونی که الان فرمودید، حالا اگر سوال اولی مشخص بشه که همون فرق انسان با الانسان چیست، شاید سوال دومی هم مشخص بشه. حالا بنده با توجه به این که حالا یه مقدار فکر کردم و اینها به یک سری نتایجی رسیدم، حالا بیان میکنم خدمت نرز میکنم اگر انتقادی بود. وقتی ما میگیم انسان، یعنی کلمه انسان رو میگیم، البته یک رویکرد منطقی هم توش هست، یک مفهوم کلیه، یعنی شامل مثلا حسن میشه، حسین، زید، بشر، عمر، شامل همه اینها میشه. ولی وقتی میگیم الانسان، اینجا دیگه بیانگر تمام ذاته، یعنی میخواهیم بگوییم که حسین چیست، حسین حسن چیست، میگیم انسان است. این الف لامی که به اثر ال انسان اومده نشوننده اینه که میخواد تمام ذات حسین و حسن رو بگه، یعنی بیانگر تمام ذات. بعد حالا سوال دوم هم این بود که خب الان ما به قولی گناهان متعددن، یعنی مثلا دروغ هست، غیبت هست، فلان هست، به قولی مصیبت ها هم متعددن، ولی اینجا اشاره داره مثلا اگر دقت کرده باشه میبینی که مصیبت رو نکره آورده، مصیبت رو نکره آورده، ولی از زن برو مثلا کسانتی که به زن اینجا همش معرفه شده، الف و لام زن برو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که اینجا خمیرمایه گناه رو میگه، خمیرمایه گناه همون نافرمانی خداست. ما وقتی میگیم که خب آه دروب چی میگن خار شمردن گناه، منظور هم گناه به افراد توجه نداره که به دروغ غیبت، همه اینها همه گناهان همه مصیبت ها از اینجا شروع میشه که ما توجه نداشته باشیم به فرمان الهی، نافرمانی خداست، یعنی به خمیرمایه، یعنی اینجا بیانگر تمام ذات گناهه که همون عدم فرمان خدا که میشه نافرمانیه خداوند متعال. اینو من حالا تا اینجا فکر کردم به این نتیجه رسیدم. اگر
بسیار خوب دمشت. خیلی ممنون، متشکر، دستتون درد نکنه. حالا اون سوال اول که فرق بین اسم جنس با اسم جنسی که بر سرش الف و لام آمده بود دیگه، انسان با الانسان، ذنب با الذنب. بله، فرمایشتون رو من اینجوری حالا تبیین میکنم که ذنب با از ذنب مساوی هستن، یعنی فرقی ندارن با هم به لحاظ اینکه دلالت بر جنس میکنه. انسان هم دلالت بر جنس انسان میکنه، الانسان هم دلالت بر جنس انسان میکنه، اما الانسان به خاطر اون الف و لام تعریفش نوعی انحصار درش هست، نوعی تمییز درش هست. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی انسان رو خالی میگیم، بدون الف و لام میگیم، اینجا کاری با سایر مفاهیم نداریم، با مفهوم حیوان، با مفهوم پرنده، با مفهوم مثلا جغد، زید، کتاب. اما وقتی گفتیم ال انسان، دیگه میخوام بگیم آقا من با انسان کار دارم، با بقیه چیزا کار ندارم، یعنی نظر به بقیه هم دارم، یعنی به نوعی میخوام نفیشون کنم اونها رو، یعنی میخوام این مفهوم رو در ذهن شما متمرکزش بکنم، چون الف و لام عهد که مشخصا میره روی یک مصداق، الف و لام جنس هم مشخصا میره روی یک مفهوم، یعنی یک مفهوم رو مشخصش میکنه، بهش تشخص میده و واحدش میکنه، یعنی میخواد بگه که آقا من با این کار دارم ها، ذهنت رو متمرکز کن با این، و یک نوعی تعیین بهش میبخشه. اما وقتی انسان گفته میشه بدون الف و لام، این مقدار هم در ذهن تعیین و معین بودن درش موجود نیست. این یک مطلب تقریبا لحاظی هست دیگه، یعنی شما باید اینو لحاظ بکنید، ما اینها رو لحاظ بکنیم. حالا شاید در مثال اگه گفته بشه یک مقداری بیشتر روشن‌تر میشه، ولی چون بحثمون این نبود فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم. اما اون سوالی که پرسیدیم که اینجا حصر چگونه توجیه میپذیره، توجیه حصر چیست که هیچ مصیبتی مثل خارش مردن گناه نیست، یعنی بالاترین مصیبت اینه دیگه، در حالی که میبینیم در سایر روایات هم بالاترین مصیبت های دیگری هم داری. خب بقیه دوستان اگر نکته‌ای دارن در جواب این سوال بفرمایید. نگاه کنید، ما در بحث حصر یه حصر حقیقی داریم، یه حصر اضافی داریم. اضافی یعنی نسبی. یه موقع از شما کل عالم خلقت رو در نظر میگیرید، میگید که بزرگترین ستاره مثلا فلان ستاره است. هیچ ستاره ای به بزرگی ستاره AFG نیست، مثلا اسمش هم این گذاشتم. اینجا در حقیقت میشه حصر حقیقی، یعنی شما منحصر کردی بزرگی رو در این، در این ستاره. یه موقع هم هست میاد میگید آقا هیچ ستاره ای به بزرگی خورشید نیست، در حالی که ستاره در منظومه شمسی بزرگه. وقتی از منظومه شمسی بیاید بیرون، اصلا خورشید عددی به حساب نمیاد، عددی نیست. اینجا میگن حصر، حصر اضافیه. یعنی چی؟ یعنی نسبت به ستارگان داخل منظومه شمسی بزرگترینه، نه نسبت به کل مجموعه نظام آفرینش. درباره سیده نسای عالمی که یکی از القاب حضرت مریم علیها سلام الله، خب داریم دیگه، سیده نسای عالمین. حضرت زهرا هم سیده نسای عالمینه. اون وقت وقتی میخوان اینها رو با هم یک جوری جفت و جورش بکنن، که به هر حال سیده یه نفر بیشتر نمیتونه باشه، به هر حال یا حضرت مریم یا حضرت زهراست، تبیینش اینه که حضرت زهرا سیده نسای عالمین من الاولین و الاخرینه. اینجا حصر میشه حصر حقیقی. اما حضرت مریم سیده نسای زمان خودشه، سیده نسای عالمین در زمان خودشه. بنابراین این تفکیک بین حصر نسبی و اضافی با حصر حقیقی در فهم آیات و روایات خیلی ما رو کمک میکنه. در محاورات عرفیمون هم از اینا زیاد داریم ها. میان میگیم آقا پهلوان فقط محمد علیه، در حالی که محمد علی رو در کنار پهلوان تختی بذاری اصلا عددی به حساب نمیاد. الان رفته روستا، در محدوده روستا یه نفر هست که 50 کیلو رو با یه دست بلند میکنه، اونجا همه میگن آقا پهلوان فقط محمد علی هست، با منحصرم میکنن، ولی هستشون هست اضافیه، همه هم میفهمن. اینجا هم یک تبیینش اینه که بگیم هیچ مصیبتی بالاتر نیست، بشه حصر اضافی. منتها حصر اضافی سه جوره. پس حصر حقیقی و اضافی مشخص شد. حصر حقیقی مثل لا اله الا الله، کاملا دیگه منحصر میکنی. حصر اضافی اقسام مختلفی داره. بنده حالا با اصطلاحات خیلی نمیخوام اینجا وقت عزیزان رو بگیرم. وارد مغازه ای میشید، بعد یک کفشی رو میخواید شما، خب یک کفش مشکی رنگی رو، بعد صاحب مغازه هم کفش مشکی رنگ براتون میاره، هم کفش توسی رو براتون میاره، بعد به نوعی میخواد اون توسیه رو قالب شما بکنه، به شما بفروشه به نوعی. بعد شما میگید که من فقط اینو میخوام، من فقط این کفش مشکی رو میخوام. خب این فقطه که منحصر شد، خب حصر اضافیه، بهش میگن حصر تعیین. یعنی ای صاحب فروشگاه، در دورانم بین این یکی یا این یکی من فقط اینو میخوام. به این میگن حصر تعیین، یعنی من معینش کردم، از تردید در آوردمش، از تردید در آورد. یا مثلا فرض بفرمایید که شما یک مطلبی رو از کسی شنیدید، منتها میبینید که اون مطلبش درست نیست، بعد در مقابلش میاد میگید که فقط این درسته، فقط این مطلبی که من گفتم درسته. این فقط یعنی چی؟ یعنی میخواد بگید اونی که شما گفتی نه، اونی که من گفتم درسته. به این میگن حصر قلب. قلب یعنی منقلب کردن، دگرگون کردن. بعد حصر افراد هم هست، این رو دیگه خودتون میتونید راحت تو کتاب ها هم هست، ویکی فقه هم مفصل آورد. حالا اینجا یا باید با حصر اضافی جورش بکنیم، با حصر اضافی یعنی نسبت به مصیبت هایی که شما انسان ها فرض میکنید در ذهنتون تصور میکنید، مثل از دست دادن پدر، مادر، برادر، خواهر، گرفتاری های مالی، خانوادگی و امثال ذلک، هیچ مصیبتی مانند این مصیبت نیست. یعنی در یک دایره ای، در یک دایره ای نسبت به اونها بیاییم بحث بکنیم. بله میشه حصر، میشه حصر اضافه. یا اینکه بیایم اینجا بگیم که حضرت خواسته مبالغه بکنه، منتها ما مبالغه انواعی داریم دیگه، مبالغه نه اینکه خدای نکرده نعوذ بالله بخواد خلاف واقع مطرح بشه، یعنی انقدر اهمیت این استهانت به زن بالاست، انقدر مهمه، انقدر پدر آدم رو در میاره، انقدر ضرر رساننده است که جا داره ما اصلا به عنوان تنها مصیبت این رو فرض بکنیم، یعنی بگیم آقا اصلا مصیبت یعنی این، بقیه مصیبت نیستن. این بحثای کرونا و اینها که الان مطرح میشه، حالا میبینیم دیگه افراد مختلفی آدم باشون سر و کار داره، میگن آه بله ما هم یه کرونا گرفته بودیم. بعد با یکی از رفقا صحبت میکردیم، کرونا گرفته بود، بعد باش صحبت میکردیم، میگفت که آقا من تازه فهمیدم یعنی کرونا یعنی این، یعنی بقیه کرونا ها که اسم کرونا هم روشه اونا اصلا کرونا نیستن، سرماخوردگی هن، نمیدونم آنفولانزان فلان هن. اونی که من احساس کردم، درک کردم، کل وجودم رو در مرز موت دیدم، در لبه پرتگاه مرگ دیدم، اونجا فهمیدم که بله کرونا یعنی این، منحصرش کرد و این به خاطر اون اهمیتشه. پس دو جور تبیین میشه اینجا ما داشته باشیم. در خصوص الف و لام ذنب هم دیروز بحث کردیم، یالا طبق قرائن و اون وضعیت کلی روایت، اینجا بیشتر همون جنس ذنب به قول آقای رهبر، خمیر مایه ذنب، یعنی آنچه که ذنب را ذنب کرده، کاری نداریم با الف و ب و جیم مصادیقشون، نه جنس ذنب میخواد بگه آقا نیا کن، اگر تو در نفس خودت، در دیدگاه خودت وقتی مراجعه میکنی به بینشت، آقا گناه رو چگونه میابی؟ در دیدگانت گناه چجوریه؟ اگر خار میبینی گناه رو، حالا هر گناهی میخواد باشه و هر گناهی، خصوصا گناهان کوچک که معمولا انسان گناهان کوچک رو خار میبینه، میگه با اینا که چیزی نیست، بقیه عرق میخورن، دزدی میکنن، فلان میکنن، حالا ما یه دونه یه خراشی اینجا برداشته، مردم دارن میلیارد میلیارد، یه دی دارن میلیارد میلیارد میخورن، حالا من یه خودکار از اینجا برداشتم، مگه میخواد چی بشه؟ این میشه خار شمردن، یعنی بینش فردی اینه، دیدگاهش اینه، در نفسش یک چنین جایگاهی رو داره گناه. از این بالاتر مصیبت وجود نداره. چرا؟ برای اینکه شخص وقتی گناه رو خار میشموره، دیگه به بدترین وجه فطرتش در بوداغون میشه، هیچ چیزی مانند خار شمردن گناه فطرت رو در بوداغون نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه انسان اول گناه رو پست میشماره، خار میشماره، در دیدگانش از اون ابهت و عظمت میفته، بعد میره مرتکبش میشه، مصیبت از اینجا شروع میشه. یعنی در حقیقت یک نوع ریشه روانشناختی رو اینجا حضرت مطرح میفرمایند. یعنی میخوان بگن که اگر میبینیم که ما نسبت به گناهان خلاصه تقیدی نداریم و داریم مرتکبشون میشیم، باید ببینیم که یکی از ریشه هاش بحث جهانبینیه، بحث گناه شناسیه. من شناختم، بینشم نسبت به گناه چگونه است، آیا تهاون دارم نسبت بهش در دیدگانم ها، در نگاهم. هر کسی این رو در وجود خودش میتونه تشخیص بده. ذنب رو هم وقتی شما به کتاب لغت مراجعه میکنید، بحث کتاب لغت رو هم مطرح کردیم که ذنب خب یه واژه قرآنیه دیگه، در قرآن هم آمده. میدونید به مفردات هم مراجعه کنید که اون ریشه و اصل رو گفته. بعد مقایس و لغه رو میتونید مراجعه کنید. بعد اگه بخواید جامع همه اینها باشه، برید سراغ التحقیق. میگن ذنب ریشش، اصل واحدش، اون معنای واقعیش به معنای دنباله و تبعیت. بعد دم پرنده، دم نمیدونم حیوان، بهش میگن ذنب، دنباله. چرا به ذنب میگن ذنب؟ چون دنباله داره، عقوبت داره. وقتی شخص مرتکب میشه، این عقوبتی رو دنبالش داره، یعنی یه تبعاتی بر حال داره. میگن آقا این کاری که شما میکنی تبعاتش به عهده خودته. هر چیزی که تبعات داشته باشه و انسان رو گرفتار بکنه و یک حالت پستی هم در داخلش وجود داشته باشه، چون ذنب یعنی اون حالتی که عقوبت داره، یعنی دنباله داره و افتادگی هم داره. و به دم حیوانات که افتاده است، یعنی سرش به پایینه، یه نوعی پستی و حقارت درش هست، میگن ذنب. اون وقت شما میبینید که چقدر اینجا تناسب خوبی برقرار شده بین ذنب با استهانت. یه تناسب معنوی وجود داره. میخواد بگه ذنب اصلا خودش رو به پایینه، خاره، پسته، حقیره. بعد ولی این نباید باعث بشه که تو این رو خار بشماری. خار از چه جهت؟ از این جهت که چیزی نیست، کوچیکش شمردی. اول انسان کوچیک میشمره، بعد مرتکب میشه. این بحث استهانتی که به زن، یعنی این روایت رو در حقیقت اگر ما بخوایم در علوم انسانی جایگاهش رو پیدا بکنیم، در مباحث علوم تربیتی جزو کلیدی ترین روایات هست که روش باید بحث بشه. نگاه کنید اینجا الان دو تا کلید واژه مهم در این حدیث ما داریم میبینیم، یکیش استهانت، یکیش رضا، که رضا که حالا میرسیم انشالله تو بود. و با تأمل در این دوتا کلید واژه است که ابوابی از علم باز میشه و شخص حتی میتونه تولید علم بکنه، که ما هنوز فعلا به اون تقریبا مباحث پژوهشیش نرسیدیم که رابطه بین مصیبت و استهانت چه رابطه ای هست اینجا. این باید کشف بشه، این رابطه. حالا یعنی حد وسطش باید اینجا مشخص بشه. آقای رهبر بفرمایید.
از راه بخشید میگم اینجا حس حقیقی بگیریم چه اشتباهی پیش میاد؟ اصلا میشه حس حقیقی گیره؟
حس یعنی حقیقی رو گفتیم دیگه.
با نگاهی که هست
نه نگاه کن، حس حقیقی یعنی این که بالاترین مصیبت یعنی استهانت به زن، در حالی که ما در روایات دیگر هم داریم بالاترین مصیبت عدم العقل، بالاترین مصیبت جهل. خب اینها چون تکرار شده بالا، لذا نمیتونیم حسر حقیقی بگیریم و با اونا به مشکل میخوریم، مگر اینکه کسی بیاد همه روایاتی که لا مصیبته داره اینا رو جمع آوری بکنه، بعد با هم مقایسه بکنه، اون موقع میتونه یک رتبه بندی بین این انواع مصیبت برقرار بکنه، بگه بله بالاترین مصیبت شد استهانت بزن، چون ریشه همه مصائبه. مثلا دارم میگم، حالا نمیخوام قضاوت بکنم، بعد همینجوری رتبه بندی بکنه. بفرمایید آقای نصر. سلام علیکم. این صداتون یه مقداری ضعیف، اگه میشه از اون بالا صدا رو زیاد بکنید، سمت راست روی گزینه میکروفون، رو گزینه میکروفون یه نوار لغزنده ای هست، بکشید سمت راست.
بله الان خوب هستم؟
بله بفرمایید.
حضرت شما فرمودین که تو راست حقیقی مثلا این مثلا بگیم بزرگترین استهانت گناه، مثلا این
نه بزرگترین مصیبت استهانته،
مصیبت. بله
بله.
حضرت مثلا بگیم ما این تو راست حقیقی بگیریم، نمیخوایم مثلا مقایسه کنیم، میخوایم باید این احتمامشو برسونیم، این نمیشه؟
احسن. این دیگه بهش نمیگن حسر حقیقی، اینجا میگن شما فرض کردی، یعنی این از بس مهمه، از بس مهمه اینو نازل منزله حسر حقیقی گرفتید، نازل منزله گرفتید. این بحث نازل منزله بودن ما خیلی داریم، بحث نازل منزله رو خیلی داریم که میگن که آقا من به خاطر اهمیتش این رو رتبهش آوردم بالا، آوردم تا رسوندم به اون رتبه اول و درجه اول. بفرمایید.
حاجا ببخشید، در رابطه با این کست حالت که من اون سوالی که برای من پیش اومده، این بحث کافش.
بله.
خب اونجوری که رجوع میکنیم به بدایت و نفس یا یه سری کتاب های ادبی، میبینیم که اصلا تشبیه و تمثیل رو جدا آورده، و وقتی رجوع میکنیم به بلاغت میبینیم که تشبیه و تمثیل رو یک معنا کرده. میخوام ببینم این تشبیه و تمثیل چه فرقی داره اینجا؟
احسنتم. یکی از سوالهای مهم هم همینه که چه فرقی بین تشبیه و تمثیل وجود داره. منتها دیگه فرصتمون به پایان رسیده، این رو واگذار میکنیم که یک مقدارم تأمل بکنید در این قضیه تا انشاءالله جوابشو بهش برسیم. سوالاتی که الان تو این یکی دو دقیقه هم که باقی مونده، سوالاتی که از فقره دوم روایت ما اینجا میتونیم استفاده بکنیم، یعنی سوال رو اول مطرح بکنیم، اون سوالات رو دوستان بفرماین تا جواباش رو انشاءالله فردا بررسی بکنیم. انشاءالله باید برسیم به یک نقطه ای که در نگاه بدوی، همون اولین نگاه ها، یه بتونیم برای خودمون سوال ایجاد بکنیم، سوال طرح بکنیم. حسن السؤال نصف العلم. این طرح سوال برای خودمون، این که اصلا سوال اتوماتیک هم ایجاد بشه برای انسان، این خودش یک مهارته. سعی بکنیم در هر عبارتی، با هر عبارتی برخورد کردیم، سوال برای خودمون ایجاد بکنیم. این سوال ها موجب رفتن به سمت جواب میشه.
حالا این حالا یه چند تا سوالی که پیش بلد. میاد یه بحث مفردات کلمه است.
مشخصا بگی. مشخصا.
بله. مثلا مثلا این که اضافه شدن رضا به کاف مثلا چه نوع اضافه ایه؟
بله.
اضافه ایم آیا رضا چه نوع کلمه ایه؟ بعد اون سوالی هم که خودتون یه بار پرسیدید، این که بلحالته مثلا با اگر با تعدیه است، آیا ثلاثی مجرد غیر ثلاثی مجرد هم میاد یا نمیاد؟ الان اونم جواب جوابی نرسیده.
بله.
یا مثلا این کلمه واو، خب این واو عطفه، آیا عطف است یا نیست؟ اگر هست به کجا عطف شده؟ انواع واو مثلا باید پیدا کنیم. سوالاتی از این قبیل هستش، مثلا علتی چرا الذی نیاورده، مثلا سلش عائدش کجاست، به مثلا جمله صله رو مشخص کردن و اینها،
اصلاها
مثلا متعلقش به چیه، اینا هستش همش.
بسیار عالی، خیلی هم خوب، دیگه سوالات رو هم بیان فرمودن، تقریبا جامع بود. انشالله رفقا یک تأملی میکنند و بحث رو فردا انشالله دیگه بتونیم داشته باشیم. منتها فردا ما یک جلسه ای داریم، دیگه محروم خواهم بود از جلسه. انشالله روز چهارشنبه در خدمت عزیزان هستیم. بنده حالا در نظر داشتم که انشالله بتونیم این روایت امروز جمع جور کنیم، روایت دوم رو شروع بکنیم، دیگه حالا خدا اینجوری خواست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.